أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شروع بحث با تأکید نشانه اهمیت مطلب است که بود این اول بیت وضع للناس و این بیت هم به ذات اقدس اله منسوب است هم به مردم، اما با دو تفاوت، یک تفاوت ادبی یک تفاوت معنوی. تفاوت ادبی آن است که بیت بدون لام به خدا اسناد پیدا کرده، فرمود ان طهرا بیتی که شده بیت الله، ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. لذا گفته می شود کعبه بیت الله است، ولی وقتی به مردم اسناد پیدا میکند با لام هست، این اول بیت وضع للناس. کعبه بیت الله است، بیت الناس نیست، اما بیت الله للناس وضع شد. و اما اون تفاوت معنوی آن است که این بیت در اثر اضافه به الله شرافت پیدا کرد، ولی مردم در اثر اضافه به کعبه شریف می شوند. شرف کعبه در اثر ارتباط به حق است، ولی شرف مردم در اثر ارتباط به کعبه است. این دو تفاوت در نحوه این دو اضافه، نحوه دو اضافه است. این اول بیت وضع للناس، حالا بنیه للناس نیست، وضع للناس است، که این تشریعاً برای اینکه معبد مردم بشود و قبله و مطاف مردم بشود وضع شد و برای همه مردم است، اختصاصی به گروه معین هم ندارد. مطلب دیگر آن است که در بحث های سوره مبارکه بقره برابر نقشه هایی که اون روز ارائه شد، مسجد الاقصا و بیت المقدس که در فلسطین است در شمال غربی مکه قرار دارد نه در جنوب غربی. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه بودند، طوری نماز می‌خواندند به طرف شمال غربی که هم رو به کعبه باشد و هم رو به بیت المقدس، ولی وقتی از مکه به طرف مدینه آمدند، یعنی چند فرسخ به طرف شمال آمدند، بحرن مکه پشت سر قرار گرفت و بیت المقدس جلو. دیگه ممکن نبود در یک نماز به هر دو استقبال کند و رو به هر دو باشد، ناچار کعبه پشت سر قرار می گرفت و بیت المقدس روبرو. تا اینکه دستور برگشت از بیت المقدس به کعبه رسید که بیت المقدس پشت سر قرار گرفت و کعبه روبرو. کسانی که در مدینه نماز می خونن این طور است. اونجا قبله نبود، کعبه بالاخره معبد بود و مطاف، و چون این یه امر جز دین نیست جز شریعت است، خب نسخ می شود. مطلع بعدی آن است که در سوره مبارک اسراء بین هر دو جمع کرده است، فرمود سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، که اینها با هم جمع شده است. منتها الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، منتها مسجد الاقصى اطرافش پر برکت هست برای اینکه از در موقعیت اقلیمی منشأ برکت‌های فراوان است. سرزمینش حاصل خیز از آب مناسب، هوای لطیف و مانند آن. ولی همه اون نعمت‌ها یا بیش از اونها در مکه هست، بدون اینکه مکه از خود چیزی داشته باشد. این ورزقه من از ثمرات است، اینا جز آیات الهی است که مکه همواره پر از نعمت های خداست بدون که از خود چیزی داشته باشد. مطلب دیگر آن است که تنها فرق مسجد اقصی و مسجد الحرام و کعبه در این نیست که یکی را ابراهیم خلیل ساخت که از انبیای اولوالعزم است و دیگری را سلیمان سلام الله علیه که از حافظان شریعت مو انبیای اولوالعزم و خود از انبیای اولوالعزم نیست، بلکه ظاهراً درباره بیت المقدس خدا وعده نداد که من او را از خطر دشمنها حفظ میکنم، نظیر اونچه که درباره کعبه برای ابرهه فراهم کرده است، ولی درباره کعبه این وعده را داده است و عمل هم شده است. کعبه را اگر کسی بخواهد بردارد، همون خدایی که با طیر ابابیل از کعبه حمایت کرد با معجزه دیگر کعبه را مسون نگه می دارد. ولی در مسجد الاقصی و بیت المقدس این چه نبود، در جریان بخت نوسر که کل مسجد الاقصی را ویران کرده است و تخریب کرده است، نظیر ابراهیم خطری متوجه او نشد. این وعده را ذات اقدس اله درباره بیت المقدس نداد. لذا یه فرق این چنینی که فرق مهمی است بین کعبه و قدس هست. بله، اما کسی که بخواهد بیت المقدس را از بین ببرد خدا عذابی بر او مسلط کند، این چه نبود. کعبه را اگر کسی خواست از بین ببرد عذاب بر او مسلط می شود، ولی بازسازی، تخریب، نوسازی بعدی اینها فراوان شده. در بحث دیروز گذشت به این که در جریان ابن زبید برای اینکه او را دستگیر کنند، او گرچه درون کعبه متحسن شد، با منجنیقی که بالای کوه ابو قبیس بستن کعبه را ویران کردن، ابن زبیر را به قتل رسوندن، خب دوباره هم ساختن. این چنین نبود که در جریان فتنه حجاج ابن زبیر به قصد هدم کعبه اینها قیام کرده باشند، به قصد دستگیری ابن زبیر کعبه را ویران کردن. الان هم کسی بخواهد کعبه را از بین ببرد، همون جریان عذاب نامرئی به حیات او خاتمه می دهد. خب، این اول بیت وضع لناس للذی به بکه، که به اون سرزمین هم اشاره بکند، چون خود اون سرزمین حرم است. و اون چی که مهم است اون محدود است، یعنی هم اون بنای خاص، اون مبنای خاص است. گرچه میگوین کعبه قبله است، اما این در مقابل کسانی است که گفتن برای انسانهای نزدیک کعبه قبله است، برای انسانهایی که در مکه ان مسجد الحرام قبله است و برای کسانی که دورن حرم قبله است. او البته سخنی است ناسواب. این چه این نیست که حرم قبله باشد یا مسجد الحرام قبله باشد، قبله فقط کعبه است، چه برای دور چه برای نزدیک. منتها تفاوت در نحوه استقبال است که صدق استقبال فرق میکند. بله، اما همونها در کل مراتب به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم و به دیگران هم آموختن که شما در تمام حالات بگویید بل کعبه تو قبلتی. حیاً و میتاً انسان با کعبه کار دارد. در تمام اذکار تلقینی سخن از بل کعبه تو قبلتی است. تمام مرده ها و زنده ها به طرف کعبه و با کعبه کار دارند. کسی که حال احتضار است یک سبک خاص به طرف کعبه کار دارد. بعد از مرد در حال دفن یک طرز خاص با کعبه کار دارد. هیچ کس با مسجد الحرام یا با حرم کار ندارد. این چنین نیست که قبله افرادی که خارج از مکه حرم باشد و کسانی که داخل در مکه مسجد الحرام باشد. شطر المسجد الحرام از اون جهت که فلنولین که قبلتن ترزاها، و چون شطر المسجد الحرام استقبال بکنی به کعبه رو کرده ای. این همون بیان است که تفاوت در تولیه وجه هست، این تفاوت در استقبال است نه در قبله. انسانی که نزدیک هست وقتی که بخواهد استقبال کند متوجه جرم کعبه می شود. وقتی از دور بخواهد استقبال کند به سمت حرم که بیستد به سمت کعبه ایستاده است. و اینما توله وجوهکم شطر المسجد الحرام، یعنی استقبالتون به اون سمت باشد، نه قبلتون مسجد الحرام است. الان هم که ما به طرف حرم رو میکنیم به طرف جهت، استقبال ما که دوریم از کعبه به این است که به طرف حرم بیستیم. تفاوت در صدق استقبال است برای بعید و غریب، نه در قبله. وگرنه قبله همه ولی کعبه تو قبلتی، چه برای کسانی که تو مسجد حرامند، چه برای کسی که تو حرمند، چه برای کسی که خارج از حرمند. تا اینجا رو محققین ما آمدن که هرگز قبله مسجد الحرام نیست و حرم نیست و خصوصی کعبه است. اما از اون به بعد یه نکته تنبیهی لازم است و اون است که اون رو هم باز بزرگان گفتن اما نه همه، و اون است که خود کعبه قبله نیست. خدا رحمت کنه سیدن استاد مرحومای محقق داماد رو، ایشون مکرر این جمله رو میگفت: خود کعبه قبله نیست. اون روزی که کعبه وسیله سیل یا غیر سیل ویران شده، اینطور نبود که مسلمین بی قبله باشن، که اون فضا و اون بعد خاص من تخوم الارض الى عنان السما قبله است. نه همین این خانه شش ضلعی که ارتفاع خاص دارد که کعبه قبله همین باشد ولا غیر. این کعبه یعنی این بیت در جای قبله قرار گرفته است. اون فضا من تخوم الارض الى عنان السما قبله است. لذا کسانی که زیر زمین نماز میخونن، و اگر چونچه چند طبقه هم زیر باشد، اونها باز استقبال دارن، چه اینکه کسانی هم که بالا هستن باز هم به سمت اون بعد و اون فضا که قبله است و قابل تغییر و تبدیل نیست، اون قبله است. خب، مطلب بعدی آن است که این مبارکن و هدن هم این اول بیت در حال مبارک و هدا، یا وضع مبارکن و هدا، یا لناس مبارکن و هدا، یا للذی ببکه مبارکن و هدا، برای همه قابل بر همه قابل تطبیق هست. هدایت است برای جهانیان که همه می توانند از این برکت به هدایت طرفی ببندن. جناب امام رازی هم این لطیفه را در تفسیر دارد، بعد در کتاب‌های دیگران هم منتقل شده است که در شرف کعبه همین بس که آمرش ذات اقدس جلیل است و مهندسش جبرائیل است و معمارش خلیل است و دستیارش اسماعیل، کفا بذلک فضلا و شرفا، که اینها مهندسی و معماری و بنایی این بیت را به عهده گرفتن. و در جریان بیت المقدس این چنین نیست، یعنی دلیلی بر ثبوت او نیست. خب، در این سرزمین، در این محل، آیات و بینات نشانهای روشنی است برای غیب. آیات یعنی علامت، منتها به لسان قرآن کریم، به اصطلاح قرآن کریم، اینا علامت صدق انبیاین، علامت ربوبیت حقن، علامت خالقیت خلقن، خالقن و ماننده، و روشنم هست. در تفسیر امام رازی نشانهای فراوان ذکر شده از کیفیت ساختمان کعبه و از خصوصیت هایی که در اون محور و محدوده هست، از جریان آب زمزم که هم شفاست و هم اینکه مدت ها هم بماند محفوظ هست، و هم اینکه چشمه ایست هزارها سال دارد می جوشد، با اینکه اونجا سرزمین باران و برف نیست که سلک هو ینابیع فی الارض باشد، سرزمینی که برف دارد، البته آبهای این برف در سینه‌های کوه ذخیره می شود، کم کم فرو می رود، بر اساس سلکه و ینابیع فی الارض کم کم به صورت چشمه ظهور می کند. اما جایی که بارانش بسیار کم است و برف هم در اونجا خیلی کم سابق است، یه چشمه ای چند هزار سال بجوشد و نخشکد، این جزء آیات بینه الهی است. و برکاتی هم که در زمزم هست و نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استهدامی کردن، یعنی کسانی که از مکه می آمدن از اونها هدیه قبول می کردن و اون هدیه آب زمزم بود. خود زمزم به جوشش زمزم اصل نبعش معجزه است، دوام نبعش معجزه است، شفای این آب معجزه است، سیانتش از تسنه و بو آمدن هم معجزه است و مانند اون در خود این آب آیاتون بینات. و اون چه که مربوط به اطراف مکه است، سرزمین مشعر و عرفات و منا هم آیات بینه حق است، برای اینکه بانک اونجا سیلی ندارد تا اینکه این سنگریزه ها به وسیله سیل تعبیه بشود، چون جایی که مسیل است سیل خیز است، این سنگ های بزرگ همراه آب های تند کوبیده می شوند، به صورت ریگ ریز در می آیند. اما جایی که سیل خیز نیست، فراهم بودن این همه ریگ ها که هر زائر و هر حاجی به طور متوسط یا حداقل 70 ریگ بر می دارد ولی هنوز تمام نشده. امام رازی در تفسیر می گوید سالانه 600 هزار نفر هر کدام 70 ریگ بر می دارن. اون جمعیت اون وقت، خب الان دیگه خیلی بیشتر شد. و این ریگ ها را که 600 هزار نفر هر کدام 70 سنگ ریگ بر می دارن و در مرما می زنن، اما معلوم نیست که اینها را جمع می کند. ایشون به این جمع کردن ریگ ها هم می پردازد که این هم جز فضائل اون سرزمین می شمارد. پیدایش ریگ و اینکه این ریگ های فراوان اونجا که انبار شده بعد طولی نمی کشد که برچیده می شود. الان می گوین حالا مأمورین سعودی کم و بیش تصدیح می کنن، ولی اون وقت که از این حرف ها نبود. خود این جریان رمی جمرات را هم می گوید فضیلت است و معجزه است. و از اینکه طیور و پرنده ها بر بالای کعبه سعی می کنن اونجا آرام نگیرن و اونجا را آلوده نکنن، این هم معجزه است و آیه بینه است. آلوده نکردن در مشاهد مشرفه هست، ولی اینکه پرنده اونجا نمی نشیند و اگر هم از بالا با یه سرعتی پایین بیاید، وقتی به حرم رسید به کعبه رسید فاصله می گیرد، یه زاویه ایجاد می کند، از پهلو رد می شود، خب این نشانه یک آیه بینه بودن است. در باره حرم مطهر است امیر سلام الله علیه، اونم گفتن که این چین است بر اساس لا یرقا الی الطیر، یعنی هدر و عن سیل و لا یرقا الی الطیر، گفتن اونجا هم حیوانات ادب رو رعایت می کنن. و در باره کعبه این طور هست که حرمت کعبه را این حیوانات نگه می دارن. این هم یک آیه است. و از اینکه درنده ها در محور حرم کاری به یکدیگر ندارن، کاری به حیوانات اهلی ندارن، کاری به شکار ندارن، این هم یک آیه بینه است. شواهد فراوانی هست که اون سرزمین سرزمین عادی نیست. از اینکه حیوانات هم در امنن، انسان هم از یه امن نسبی خوبی برخوردار است که اطعمها من جوع و آمنها من خوف، با اینکه اولم یرو انان یتخطف انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون بنعمت الله هم یکفرون. میگن تموم میشه سال بعد، میبرن خبری نیست. اخیرا حالا مأمورین سعودی این کار رو میکنن، ولی عصر امام رازی که هم چیزایی نبود. قرض اینه که ایشون میگفتن ما دیدیم، الان هم اگر کسی بر نداره شد آنچنان باشد، این طور هست خلاصه. اما اصل پیدایش این ریگ‌های فراوان در این جایی که سیلخیز نیست، چون معمولا این ریگ در اثر آمدن سیل و باران و برخورد سنگ‌های بزرگ به هم تبدیل می شود. اونجا که جای سیل نیست، این همه سنگ‌ها میگن از کجاست؟ علیه نیازی به این زحمات نیست، ولی خب البته شون زحمت کشته، فضیل فضائل فراوانی را ذکر کرده که فیه آیاتون بینات. جریان مقام ابراهیم علیه السلام که قرآن روش تکیه میکند، در بخش نماز حال طواف هم فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، آیه 125 سوره بقره این بود که به از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. این نشانه حرمت خاصی است که برای مقام ابراهیم است. حالا نماز باید خلف المقام باشد یا عند المقام، اون بحث فقهی است که بر اساس اختلاف روایات بعضی احتیاط کردن که حتما صلات باید خلف المقام باشد، ادی هم عند المقام را کافی دانستند. فیه آیات مقام ابراهیم، اما این مقام را که ابراهیم سلام الله علیه رو اون ایستاد، حالا هنگام چیدن بنای کعبه روی اون ایستاد یا وقتی که بار دوم برگشت و همسر اسماعیل سلام الله علیه گفت پیاده بشید تا من شستشو کنم، شما را سرتون رو یا پایتون رو بشویم، و حضرت پیاده نشد و پا رو سنگ گذاشت اثر کرد، یا هنگام امتثال و عزم فی الناس بالحج یأتوا رجالا و علا کل زامر یأتین من کل فج عمیق، بر بالای اون سنگ رفت و اعلان کرد که مردم به طرف کعبه بیایید و حج کنید، در همه حالات روی همون سنگ رفت، یا در یکی از این حالات بود که وقتی روی اون سنگ پانهاد، سنگ نظیر یک جسم نرمی لینی اثر پذیر شد. علی حال همه اینا محتمل هست. اون چی که مسلم است اصل این که حضرت پا گذاشت و اثر پا در اون سنگ مونده است. حالا کدام یکی از این سه مقطع بود، اون حسابش را باید روایات خاصه مشخص کند. اونا هر دوشون چون مثبتینن بیان وجه بکه و گفتن، این قابل جمع دلالی هست، تعارضی ندارن. یکی یال تزاحم ناس است، یال یه بکه کوبیدن اعناق جبابره به طاغیان است. وجوهی است که در بحث‌های دیروز و پریروز اشاره شده، وجوه فراوان است که هر کدام یک گوشه از اون وجوه را بیان میکنن، تعارضی در اون روایات نیست. این بالاخره درست است که منظور از این بکه همون مکه است، منتها چرا از مکه به بکه یاد شده است؟ این یا برای آن است که میم و با تبدیل هم می شود نظیر دائم و دائب، که فرمود شمس و قمر دائبینن، یا این دائمینن، یا لازم و لازب، یا این که نه، بکه معنای جدایی دارد، به مکه معنای جدایی دارد و هر دو نام همون سرزمینن، منتها هر کدام از روایات عهده‌دار بیان نامی از نامها یا جهتی از جهات است. دیگه تعارضی در کار نیست، دیگه نمیگوید که مکه را مکه میگن بی مناسبت لاغیر، این کلمه لاغیر درش نیست تا معارض روایت دیگر باشد. هم مکه گفته شد و از اسماء مکه است ظاهرن و هم مکه مقام فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم. این مقام ابراهیم یه خصیصه‌ای دارد که ذکر شده است، برای اینکه در مشابه این در جریان حضرت داوود سلام الله علیه در سوره سبع آمده است که آیه 10 سوره سبع این است: ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جوالو عبد بی معه ودقیر و الان ناله الحدید. در باری داوود سلام الله علیه کارهای فراوانی انجام گرفت. یکی از اینها مسئله تعلیم صنعت زره زره سازی است و علمنا و صنعت لبوس لکم. یکی هم و علن ناله الحدید است که آهن سرد و سخت را ما در دست ابراهیم خلیل نرم کرده ایم که آهن را چون موم نرم میکرد. در کیفیت نرم کردن آهن سخت در دست مبارکه داوود تعبیر قرآن است که و علنا له الحدید، یعنی این اعلانه ماست، ما برای او لین و نرم کرده ایم. در مسئله زره بافی و زره سازی سخن از تعلیم است و علمنا و صنعت لبوس، چون زره سازی جزء علوم و حرفه های صناعی است و قابل انتقال به دیگران هم هست، دیگران هم می توانند یاد بگیرند چه اینکه یاد گرفتند. اونجا سخن از تعلیم است، اما دیگران نمی توانند آهن سخت و سرد را نرم بکنند. اینجا سخن از تعلیم نیست و علمناه الانت الحدید نیست، ما یادش دادیم که چگونه آهن را نرم کند که کارخانه ذوب آهن باشد. اون دیگه می شد علم، نه معجزه. اما این که فرمود و علن ناله الحدید، یعنی همونطوری که یک آدم عادی موم را عادتا نرم می کند به هر صورتی بخواهد در می آورد، وجود مبارک داوود آهن را مثل موم نرم می کرد در دستش می چرخید. این کار معجزه است، لذا روی این کار تکیه می کند و علن ناله الحدید. در جریان مقام ابراهیم هم ظاهرن از این قبیل است و علنا له الحجر خواهد بود، یعنی حجر را اونچنون لین و نرم قرار دادیم که پاهای مبارک همین که رو حجر قرار گرفت فرو رفت تا اثر پا بماند. و گذشته از این که اثر پا میماند، اون به اندازه منظور یک محفظه هم هست برای پای مبارک که و علن ناله الحدید برای داوود و مقام ابراهیم برای خلیل حق. این از اون سنخ خواهد بود. خب فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، هم امن تکوینی دارد برای اینکه اون امن تکوینی نصیب کعبه است، این هم کعبه است، لذا فرمود الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، به برکت کعبه. اونجور روز که سخن از تشجیع نبود، مردم مشرک مکه را از این امنیت خاصی برخوردار کرده است، این را خدا قرار داد به عنوان یک آیت. و هم امن تشریعی که به من دخله کان آمنا، کسی حق ندارد کاری به اینها داشته باشد. مسئله اجرای حدود هم تا حدودی بیان شده است، مگر کسی خودش در کعبه در مکه و مسجد الحرام کاری که مایه اجرای حد است مرتکب بشود که به فعل حرمات قصاص، در اونجا هم حد بر او جاری خواهد شد. مطالب دیگری که مربوط به بحث‌های فقهی این است، اگر فرصت مناسبی پیش آمد ممکنه مطرح بشه. اما در ذیل آیه فرمود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در اینجا که لله علی الناس است، اینجا گرچه علاست، اما این علایی است که در حقیقت لناس است نه علی الناس. این علا به معنای ضرر نیست، چون که لام لله هم به معنای نفع نیست. از طرف خدا بر مردم که فقط جریان وجوب را برساند، منتها این وجوب خیر است برای مردم، نظیر این که کتب علیکم القتال و کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم، اگر چیز خیر شد به زیان کسی نیست. این لام و علا که در مقابل هم قرار میگیرن نشانه آن است که از اون طرف این حکم بر این طرف جعل شده است، یعنی بر این واجب است نه بر ضرر اوست. و مطلب دیگر این است که ظاهرا در قرآن کریم خصوص حج است که تعبیر لله علی الناس آمده است، درباره نماز و روزه و امثال ذلک نیامده لله علی الناس اقامت و صلاه و ایتاء و زکا و امثال ذلک. این لله علی الناس نشانه یک عظمت و خصوصیتی است که در حج است و در سایر عبادات این خصوصیت و فضیلت نیست. نفرمود حج کنید نظیر این که اقیم و صلاه، فرمود لله علی الناس حج البیت. حالا حج مصدر است، بگفتن حج اسم مصدر، لله علی الناس حج البیت، آهنگ بیت، حد قصد این خانه. و از دیر زمان مسئله حج البیت رواج داشت که در جریان ابراهیم سلام الله علیه به بعد رسمی بود که سال را با حج می شمردن. این که شعیب به موسی علیه السلام فرمود الا ان تعجرنی سمانی حجج فین اتمم تعشرن فین اندک، هشت حجه ذوالحجه را هم که حجه می گویند برای این که در او حج البیت انجام می شود. شعیب به موسی علیه السلام فرمود اینی اریدو ان اونکه ها که اهدب نتای هاتین علا ان تعجرنی سمانی حجج، هشت حجه اجیر من باشی، یعنی هشت سال، چون هر سالی یک بار حج انجام می شد سال را با حج می شمردن. دو حج یعنی دو سال، به جای اینکه بگن چهار سال می گفتن چهار حج. الا تعجرنی سمانی حجج نه سمانی سنی سنین، اینقدر رواج داشت و رسمی بود. خب لله علی الناس حج البیت این تأکیدهای فراوانی دارد، یکی اینکه در سراسر قرآن کریم ظاهرا خصوص حج است که با این تعبیر آمده، یک. دوم اینکه این مقدم شده است و خبر را مؤخر آورده که نشان بدهد برای خداست. سوم اینکه با بدل مطلب را بیان کرده است و ابدال میگویند به منزله تکریر است. نفرمون لله علی المستطیع حج البیت، فمون لله علی الناس حج البیت، اونگاه همین ناسی که مشمول این تکلیفن به صورت بدل بعض من الکل بیان شده است من استطاع الیه سبیلا. اگر می فرمود به این که لله حج البیت علی المستطیع یا لله علی المستطیع یا علی من استطاع الیه سبیلا حج البیت، این اون معنا را نمی فهمون، اون تکرار را که با این بدل بعض من الکل فهمیده می شود نمی فهمون. این هم یک نحوه تأکید، ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این بدل بعض من الکل، این ذکر تفصیل بعد از اجمال یا تبیین بعد از ابهام، خودش یک تکرار را به همراه دارد. البیت هم همون اول بیت وضع الناس است. من استطاع الیه سبیلا، استطاعت عقلی و استطاعت شرعی هر دو مطرح است. استطاعت عقلی برای هر کسی که توان اون را داشته باشد ولو متسکعن، این میتواند مکه برود، منتها حجش واجب نیست، حج مستحب است، یا اگر هم مستحب نبود اصل زیارت هست و امثال ذلک. ولی اون معنای عام برای همه هست، چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع، که مبارکن به هدن للعالمین است، برای همه است، چه در حج چه در عمره، چه در حج واجب چه در حج مستحب، چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع، اون معنا که مبارکن به هدن للعالمین هست. اما اصل حج واجب مخصوص کسی است که استطاع الیه سبیلا. حالا در خصوص استطاعت هم یه بحث مختصر فقهی لازم است که استطاعت الیه یا لازم است یا استطاعت الیه و انهو هر دو لازم است. والحمدلله رب العالمین.